أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين انه خير موفق ومعين. السلام عليك يا فاطمة الزهراء، سلام الله عليك. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لو كان الحسن شخصا لكان فاطمة. در آستانه میلاد مبروک سیدت النساء سلام الله علیها هستیم، انشاءالله فاطمی محشور باشیم به حول و قوه الهی. بحث ما در شرح کتاب توحید علمی و عینی رسید به مکتوب دوم مرحوم سید احمد کربلایی رضوان الله تعالی علیه. این بخش شرح داده شد، فعلا بحث در ملاحظاتی است که ما بر این مکتوب داریم. بخشی از این ملاحظات در ضمن شرح نامه دوم مرحوم سید گفته شد، بخشی دیگر مانده که امروز به او میپردازیم. اولین مطلب مرحوم کربلایی استحمر این بود که نوشتن مخفی نبوده باشد که مراد به عبارت، مرادشون عبارت خودشانه، نه علم ذاتی است که عین ذات است و اطلاق علم بران از زیغ عبارت است در مقام تفهیم و تفهم. چه اسماء و صفات به ماهی اسماء و صفات محدودند و ذات واجب را حدی نیست. به مناسبت این که فرمودن اطلاق علم به علم ذاتی از زیغ عبارت است در مقام تفهیم و تفهم، ما مطلبی رو اینجا مورد عنایت قرار دادیم. سوالی که مطرح کردیم این است: باید دید صفحه 123 در عباراتی که بنده در ایتا خدمت رفقا ارسال میکنم، 123 نوشتیم: باید دید آیا زیغ عبارت است یا زیغ ادراک است و یا هر دو، و اگر هر دو است آیا زیغ ادراک علت زیغ عبارت است و یا این دو در عرض یک دیگرند. به دیگر سخن، آیا مطلب لا یدرک و لا یوسف است یا فقط لا یوسف است یا هر دو، و نسبت لا یوسف و لا یدرک چه نسبتی است. به عبارت سوم، امور سه دستن: یدرک و یوسف مثل پاییز، یدرک ولا یوسف مثل فنای فی الله، لا یدرک ولا یوسف مثل کنه ذات الهی. ما نحنفی از کدام قسم است؟ این که مرحوم سید احمد کربلایی فرمودند این که ما بخواهیم از آن حقیقتی که در واجب تعالی است به علم ذاتی تعبیر کنیم، این از باب زیغ عبارت است. یعنی چه؟ یعنی مطلب لا یوسف ولا یدرک، یا یدرک ولا یوسف، یا یدرک و یوسف، کدام؟ به دیگر سخن، زیغ ادراک یا زیغ عبارت یا هر دو. نوشتیم پاسخ این پرسش به نگاه ما به سه مسئله بر می‌گردد: اول، به مقصد سفر سالک و این که نهایت سلوک سالک چه مقامی است؟ دوم، به مرجعیت در عرفان که آیا مرجع معرفت در عرفان فقط شهود سالکانه و عارفانه است و یا عقل و کتاب و سنت هم مرجند. سوم، به این که اصرار عارفان بر کتمان که این اصرار گاه مسیر افراد پیموده است ویژه حالات و مقامات است و یا شامل مباحث نظری هم می شود، و آیا اصلا این دو قابل تفکیک و یا اصلا این دو قابل تفکیک نیست، چون مباحث نظری در عرفان بر اساس دریافتها و حالات و مقامات عارفان رقم می خورد. سه مسئله رو باید در کنار هم ببینیم تا ببینیم در این گونه موارد که الان من اگر بحث علم ذاتی مطرح شد به عنوان نمونه است. موارد فراوانی است که عرفا میگن تورن وراء تور العقل، گاهی میگن که مسئله به عبارت در نمیاد، گاهی میگن اصلا ادراک نمیشه. بررسی کنیم ببینیم در این گونه موارد زیغ تعبیره یا زیغ ادراکه یا هر دو. برای اینکه این رو بفهمیم سه مسئله رو باید بررسی کرده باشیم. یکی این که در سیر و سلوک مقصد سلوک کجاست، پایان سفر کجاست. دوم این که مرجعیت به اصطلاح معرفت شناسانه در عرفان با چیست. و سوم این که آیا در القاء مطالب دریافت شده عرفان خودسانسوری دارد یا نه؟ آیا این که گفتن بنا عرفان بر پنهان ساختن و کتمان است شامل مباحث عرفان نظری هم می شود یا نمی شود؟ این سه مسئله را اگر بررسی کنیم به نتیجه می رسیم. دستمال رو هم بدیم، یکی دیگه هم بدیم. خب در مسئله اول سه نظر کم و بیش موجوده. حالا ما همه عبارات رو هم نمیخونیم. نظر اول نظر آقای حکیم است که خیلی ها به این نظر اعتقاد پیدا کردن. مرحوم آقای حکیم معتقد پایان مقصد سفر مرتبه واحدی، یعنی سالک وقتی شروع میکنه از عالم تب میگذرد به عالم مثال بار مییابد، از عالم مثال میگذرد به عالم عقل بار مییابد. این سیر او در فیض مقدس. از عالم عقل میگذرد به اعیان ثابته میرسه در حضرت علمیه، از طریق اعیان ثابته و عین ثابت انسان به مقام واحدیت یا ربوبیت یا الوهیت میرسد. وقتی در اسماء وجوبیه فانی شد به این میگیم فنا، به این میگیم فنا ذاتی. فنا فعلی و فنا اسمایی و صفاتی رو قبلا تجربه کرده، توحید افعالی و توحید اسمایی و صفاتی رو قبلا شهود کرده. الان وقتی رسید به واحدیت، اگر فانی بشه در اسم مثلا الرحمن، در اسم الله، این یعنی فناء ذاتی. بیش از این هم سالک راه نداره. رأی دوم این است که نه، از مقام واحدیت هم بالاتر میره و به مقام احدیت میرسه. رأی سوم این است که برخی از انسانها به مانند 14 معصوم سلام الله علیهم اجمعین به مقام احدیت ذاتیه هم که مرز تعین از لا تعین است میرسن. من عبارت رو بخونم. در این مسئله اختلاف است. آقا علی حکیم تصریح دارد که مقصد سفر واحدیت است. چرا حالا؟ زیرا در برتر از واحدیت حتی اسماء و صفات حق تعین اندماجی دارند و مفهوماً و مستاقاً از هم متمایز نیستند. در مرتبه احدیت خود اسماء و صفات حق تعین ندارند. آنگاه پس جایی برای تعین سلمان و ابوذر و قاضی و ملا حسین قلی نمیماند. هذا اولا. جایی که خود اسماء الهی متعین نیستند، مندمجند، حالا اونجا تعین قاضی و علامه طباطبایی و اینها معنا نداره. ثانیا اسماء وجوبی به اصطلاح حکیم مربوط به مقام واحدیتند. کسی که در این اسماء فانی شود در حقیقت گویا در ذات فانی شده است.
و بله این که یعنی تو اونجا فانی بشه، یعنی باید اونجا تعیون پیدا کنه که شما میفهمین اونجا خود
تعیونش از دست بده.
چون شما میفهمین استدلال اینه، حالا استدلال البته آقای حکیم اونجا خود اسماء و صفات تعیون ندارن، تعیون اندماجی دارن. چطور این میخواد اونجا باشه؟
همین رو داریم میگم. سوال چیه؟
یعنی پیش‌فرضش اینه که بخواد فانی بشه اونجا باید تعیون پیدا کنه،
یعنی در حقیقت باید تا اونجا پر بکشه، باید این تعیون بره اونجا دیگه، برسه به اونجا. میگه اصلا نمیرسه به اونجا، معنا تا قبل از اون مزمحل میشه. وقتی شد عبدالله، وقتی شد عبدالرحمن، در اسم الله فانی شد، در اسم رحمان فانی شد، در اسم وقتی فانی شد، یعنی دیگه حالا فنا رو بر تفسیری که گفتیم عین ثابت باقی باشه یا نباشه به این بحث میرسیم. ولی به هر حال آقا علی حکیم میگه بالاتر از اون جا برای رفتن نداره، معنا نداره. بعد میفرماید و فنای ذاتی بیش از این نیست، زیرا احدیت مقابله چه رسد به احدیت ذاتیه و چه رسد به مقام ذات، مقام عدم تعین است. احدیت وجود به شرط لای از تعین است، پس سلمان و ابوذر در آنجا وجود ندارد. این رأی اول، رأی آقا علی حکیم. البته داریم اجمالی بحث رو مطرح میکنیم، بحث فنا بحث پیچیده و گسترده است. رأی دوم این است که سالک میتواند تا احدیت مقابله پر بکشد، و رأی سوم این است که خصوص 14 معصوم تا احدیت ذاتی هم پرکشیدن. به دیگر سخن، در این که حقیقت محمدیه دقیقاً چه مقامی است و تا کجا آدمی به ما فیه المعصومین علیهم السلام میتواند بالا برود، اختلاف است. از توابع همین اختلاف بحث بقا یا عدم بقا عین ثابت در حال فناست. پس حقیقت محمدیه کجاست؟ مشهور اینه، نقطه التقاء واحدیت و احدیت رو بهش میگیم حقیقت محمدیه. حالا تا حقیقت محمدیه آدمی میتواند برود، یعنی تا این نقطه التقاء واحدیت و احدیت آدمی میتونه بره، منتها در حقیقت محمدیه هم یک تفسیر نیست، بیش از یک تفسیره. خلاصه این که من بگم زیغ تعبیره یا زیغ ادراکه بستگی به این داره بگم این سالک تا کجا پر میکشه، تا کجا بالا میره. مسئله دوم، مرجعیت در عرفان. این نکته مهمیست، شاید به این کیفیت که ما مطرح کردیم در این مسئله تا کنون مطرح نشده باشه، لااقل من جایی ندیدم. خب سالک رفت تا مقام واحدیت، تا اونجا رو شهود کرده، از اونجا خبر میده. حالا اگر داره بالاتر از او خبر میده به چه اعتباره؟ نرفته که، فرض بر اینه. از این که یک وجود لا به شرط مقسمی داریم، یک احدیت ذاتیه داریم، مرز تعین از لا تعینه، یک احدیت مقابله داریم، اینها رو یا باید از عقل بگوید یا از نقل، چون فرض بر اینه که کمیت شهود در اونجا لنگه. خب استاد جوادی آملی می‌فرمودند درجات هستی مجازی و ظهور اطلاقی حق بر اساس شهود سالکانه و عارفانه تنظیم می‌شود. این سخن استاد شاید ناظر به این نکته باشد که اگر ما عقل و نقل و شهود را سه مسیر مستقل دانستیم، این استقلال بخشی به شهود به عنوان مرجع معرفت مقتضی چنین رأیی است. اگر ما آمدیم گفتیم آقا عقل و نقل و شهود سه مسیر مستقل برای درک حقیقته، وقتی گفتیم مستقل معنیش چیه؟ یعنی اگر کتاب و سنتی به ظاهر حکمی نداشته باشد، اگر عقل حکمی نداشته باشد، یک سالکی در خدمت یک استاد کاملی شروع به سلوک بکند، شروع میشه یا عالمی به اسم مثال درک میکنه که این عالم ماده نداره، بعضی از لوازم ماده رو داره، ماده بالملل اعم، بعد یالم و مجرد محض درک میکنه، بعد عین ثابت درک میکنه. معنیش اینه دیگه، ما داریم درجات سلوک را در فیض اطلاقی مبین هستی شناسی عارف میدانیم، مبین هستی شناسی عارف. اگر سه طریق مستقله، پس معنیش اینه ما داریم به شهود سالکانه استقلال. حالا ولی چند نکته اینجا قابل تذکر است. نکته اول،
پس عالم در واقع این گونه طبقات رو نداره، این سالک اول به این مرحله میرسه بعد به این مرحله میرسه، ما عالم هم حالا با توجه به این به این اعتبار این دسته‌بندی میشه.
اگه بخوایم تنظیر کنیم، ببینید حرکت یک وحدت اتصالی داره، ما میایم برای حل مشکل خودمون بهش تقسیم میدیم، ثانیه، دقیقه، ساعت، روز، هفته، ماه، سال، قرن. در نمود هستی که فیض اطلاقی حقه یا در وجود تشکیکی، ما طیف داریم. در طیف خط کشی میلیمتری نداریم، ولی به اعتبار تفاوت آثار درجات ما میاییم عوالم رو تقسیم میکنیم. تا اینجاش عالم ماده است، تا اینجاش عالم مثاله، تا اونجاش عالم عقله. پس در حقیقت هم درجات داریم هم درجات نداریم. به اون جهت وحدت نگاه کنیم، درجات نداریم. به اون جهت کسرت نگاه کنیم، درجات داریم. و میدانیم در تشکیک کسرت در وحدت تنیده، وحدت هم در کسرت ظهور و بروز دارد. معنی تشکیک اینه و عرفان هم به تشکیک در ظهور قائله. خب یک، داریم چند تا نکته عرض میکنیم. یک، عارف به عقل قرار شد از یک جایی به بالا دیگه شهود کمیتش کم و بیش لنگ باشه. حالا میخوایم ببینیم از اونجا به بالا رو عارف داره با عقل رصد میکنه یا با کتاب و سنت، اینو داریم بررسی میکنیم. یک، عارف به عقل چندان اعتنایی ندارد و پای استدلالیان را چوبین میداند، گرچه عقل را به عنوان میزانی از موازین کشف میداند. البته منوط به دو شرط. عارف یکی از موازین کشف رو عقل میدانه، میزانه، ولی با دو شرط. یک، اول اینکه عقل متنور باشد، نه عقل ظلمانی، که این عقل ظلمانی حقیقتا مصداق جهل و وهم است و به تعبیر حضرت وسی سلام الله علیه، رب عاقل یا رب عالم قد قتله جهله، و به تعبیر ادعیه و اعوذ بک من علم لا ينفع. عارف به عقل اعتنا میکنه به عنوان میزان کشف، از اون میتواند استفاده کند برای جایی که کمیت شهود لنگه، ولی چه عقلی؟ عقل متنور، نه عقل مشوب به وهم، نه عقل ظلمانی. دو، و دوم این که مسئله از موارد طور وراء طور العقل نباشه.
تمایز روشن عقل متنور از عقل ظلمانی.
فراوان. عقل متنور عقل انسانی است که نفسش درگیر اوهام علمی و عملی نیست. به دیگر سخن
تزکیه شده.
عقل نفس تزکیه شده. تحت هوان امیر، بله، کم من عقل اسیر تحت هوان امیر. نوشتم رب آب عاقل یا عالم قد قتله جهله، بله بله، اعوذ بک من علم لا ينفع. اصلا علم، عقل در واژگان دین معنای خاصی داره، در واژگان سلوک هم اینطور. خودشون میگن عقل متنور، اصطلاحشون میگن عقل متنور. خب پس دوم، مسئله از موارد توران و راتور العقل نباشد. یه اصطلاحی دارن عرفان نسبت به بعضی از مراتب و مکشوفاتشون، میگن این مکشوف مکشوفیست که تورن وراء تور العقل. این دیگه عقل در اینجا کمیتش لنگه نمیکشه، به این میرسیم. اینو اینجوز همین امروز الان نقد میکنیم. البته چنان که پیش از این گفته ایم، عارف از عقل برای تأنیس دیگران و به ویژه حکما بهره میگیرد. پس عارف در سه جهت از عقل بهره میگیره. یک، داریم میگیم عارف از کجا از عقل بهره میگیره. یک، از عقل بهره میگیرد، عقل متنور، برای تبیین مواردی که کمیت شهود لنگه، تا واحدیت رفته بالاترش رو باید با عقل با برهان تضمین کنه، از عقل متنور میتونه استفاده کنه. دو، برای تأنیس دیگران و این که حالا کسانی رو که مثلا اهل حکمتن برهان رو میفهمن اما اهل شهود نیستن، از عقل و برهان استفاده می کند و مورد توجه قرار می گیره. این هم دو مورد. مورد سوم، از مواردی که عارف میاد از عقل استفاده می کنه، جاییست که عقل رو به عنوان میزان کشف در نظر می گیره. برخی از مکشوفات رو میگه این خلاف عقله، مورد پذیرش نیست. خدا رحمت کند مرحوم علامه تهرانی رو، شاگردی داشتن مرحوم آقای حداد که بعد از مرحوم علامه تهرانی نفر دوم شاگردان مرحوم آقای حداد بود، اصفهانی بود. بعد از فوت آقای حداد بدون اینکه هیچ ظاهر تغییری بکنه، هیچ تغییری در رفتار اون بزرگوار نه، اونم فوت کرده. ما دیدیم مرحوم علامه تهرانی بدون اینکه کسی بفهمد بلیط تهیه کردن رفتن اصفهان، دو هفته رفتن خانه اونا، با اینکه ایشون عمرش ثانیش حساب داشت نه دقیقش، ثانیش حساب داشت. بسیار منظم. توشون دانشگاه دیده هم بود، تهران بزرگ شده بود، عالم زاده بود، خوش ذهن بود، ثانیه ثانیه عمرش حساب داشت. من با ایشون زندگی کرده بودم. خب رفتن اصفهان، دو هفته هم موندن. چی بود؟ اون آقا بعد از فوت آقای حداد هنوز خودش رو شاگرد آقای حداد میدانست. به چه اعتبار؟ به این اعتبار به خود من گفت که از پله های مسجد الحرام آمدم پایین، آقای حداد رو بالمکاشفه دیدم و من گفت فلانی تو حیاً و میتاً با خودم هستی. ایشون این رو دلیل گرفته بود برای این که دیگه بعد از فوت آقای حداد هم نیاز به استاد زنده نداره. مرا علامه تورن میفرمودن این مکاشفه خلاف عقله. عقل میگوید سالک نیاز به استاد زنده دارد و همینم شد. یکی دو بار تذکر فایده هم نکرد و ایشون طرد شد. یعنی ایشون ارتباطش با اینکه فامیل هم بود با مرحوم علامه تهرانی قطع شد و ایشون قطع کردن. گفتن انسان احتیاجی به استاد زنده دارد و این کشف ایشان خلاف عقله. پس عقل از سه جهت در دستگاه عرفان مورد توجهه. یک، اگر جایی کمیت شهود لنگ بود عقل میتونه اونجا کار آمد باشه. دو، میزان کشفه. سه، با عقل تأنیس برای کسانی که اهل عرفان نیستن ولی اهل حکمتن مثلا نسبت به عرفان صورت میگیره. اما پس عقل رو بررسی کردیم، بیایم سراغ کتاب و سنت. اما عارف به کتاب و سنت سخت پایبند است و تو گویی عارف متکلمی است که میخواهد مفاد دین را با کشف تأیید کند، چونان متکلمی که میخواست با عقل تأیید کند. نگاهی به مثنوی مولوی و فتوحات مکیه ابن عربی به عنوان دائرة المعارف عرفان این مطلب را اثبات میکند. البته تأثیر و تأثر دو سویه است، یعنی عارف بر اساس آیات و روایات کشف دارد و مثلا از روایتی حباء و حقیقت امائیه در کشف بیرون میکشد و از طرفی با کشف به نقد و بررسی منقولات در دین میپردازد. نکته قابل توجه اینجاست که متاسفانه اعتقادات دینی و مذهبی تأثیر مستقیم و شگرفی در مکشوف عارفان مسیحی، یهودی، مسلمان، سنی، اشعری، معتزلی و شیعی نهاده است. این که این تأثیر در مورد کمل فقط اثباتی است که علامه طباطبایی معتقد است یا اثباتی و ثبوتی است که دیگران بعضن معتقدند باید در جای دیگری بحث شود. نتیجه این که قاعدتاً باید مرجع به اصطلاح معرفت شناسانه در عرفان کشف باشد فقط و فقط، ولی تأثیر این مرجع از اعتقادات کلامی و حدیثی قابل انکار نیست. نتیجه این که عامل نخست یک گزاره عرفانی باید کشف و شهود صحیح و صائب باشد، گرچه این کشف و شهود از جهاتی متأثر از عقل و یا نقل باشد، مثل این که این دو به عنوان میزان عمل کنند یا به عنوان الهام بخش. البته نسبت به خصوص نقل، یعنی که رابستاندت بحث الهام بخشی رو ما در مورد عقل نگفتیم، یا به عنوان الهام بخش عمل کنند. چی شد؟ سوال چی بود که به اینجا رسیدیم؟ گفتیم آقا مرحوم آست احمد کربلایی میگه اگر شما به اون حقیقتی که در ذات میگه علمی ذاتی، این از باب زیغه در تعبیره. ما سوال کردیم این زیغه در تعبیره یا زیغه در ادراکه یا هر دو؟ لا یدرک ولا یوسفه یا یدرک ولا یوسفه یا یدرک و یوسفه، کدامی که از این سه قسمه؟ گفتیم برای جواب این سوال سه ساحت رو باید بررسی کنیم، سه تا مطلب رو. یک، مقصد سلوک کجاست؟ سالک تا کجا میتونه پر بکشه؟ دو، مرجعیت به اصطلاح معرفت شناسانه در عرفان با چیست؟ ایدو. سوم، گستره کتمان در عرفان آیا شامل عرفان نظری هم میشه یا فقط راجع به واردات و عرفان عملی است؟ دو تاشو بررسی کردیم. مسئله سوم، گستره کتمان در عرفان. بله بله،
اینکه شما اینجا الان توی عبارات خودتون پذیرفتین که اعتقادات دینی و مذهبی تأثیر مستقیم و مهمی توی مکشوف عارف مسیحی، یهودی، مسلمان، سنی، اشعری، معتزلی داره
گذاشته.
خب این به معنای ضعف کشف شهود نیست، یعنی آنچه که بهش باور داره درست یا غلط رو همونو به نحوی کشف میکند. کشف خیلی واقع نما نیست، بر اساس اون پیش داشته های خودشه، اون فرهنگی که توش بزرگ شده بود.
ببینید نسبت به عرفان عموما و خصوص ابزار کار در عرفان که کشف و شهوده و تجربه عرفانی است، خصوصا حدود 30 تا اشکال اساسی داریم، یعنی 30 تا سوال. یکی از سوالات همین است که الان من اشاره کردم، هستالی هم فرمودی، و ما برای همین یک سوال در دفتر تبلیغات یک همایش صبح تا شب برگزار کردیم، فقط برای همین. تأثیر اعتقادات کلامی در کشف، این سوال. سوال رو بخوایم یکم گسترده تر مطرح کنی، این رو شما در فلسفه هم دارید، در کلام، حتی کلام عقلی، نه کلام نقلی، دارید. این رو شما در فقه اصول هم دارید. رشته فقه اصول در همین دفتر یه بحثی داشتن، کسی رو گیر نیاورده بودن، به من گفتن تو بیا بگو در ارتباط با تأثیر اعتقادات کلامی در آراء فقهی و اصولی. یعنی بحث، سوال، یک سوال کلی در تاریخ هم شما دارید. میدونید تاریخ نویس موفق کسی است که فقط و فقط و فقط گزارشگر باشه، محلل نباشه، تحلیل خود خواننده انجام میده، یا بیاد دو بخشی بنویسه، گزارشگری بکنه، تحلیل رو بعد بنویسه، مخلوط نکنه. در همه جای این مشکل رو ما داریم و پیش زمینش یک سوال اساسی است، و اون این که آیا انسان میتواند خود را از تربیت‌های کودکی، نوزادی، نوجوانی و اعتقاداتی که در اون دوره در جان نشسته تخلیه کند یا نه. دو نگاه هم در مسئله بیشتر نیست. ادهی میگن این ممکن هست گرچه سخته، ادهی میگن این ممکن نیست. یعنی اگر مرحوم علامه حلی بر میداره اول چاه خونش رو پر میکنه، بعد میگه من زهات بر استحبابه، من زهات بر وجوب نیست، چرا اول چاه خونه رو پر میکنه؟ میخواد دیگه یقین کنه که دیگه این فتوای فقهیش متأثر است رفاه طلبیش نیست. در این حال شهید مطهری می نویسد فتوای مرجع دهاتی بوی دهات می دهد، فتوای مرجع شهری بوی شهر می دهد. خدا رحمت کنه مرحوم آقا نجفی مرعشی رو. می فرمودن همه فقهای اصفهان قائلن بیع و فروش ازره جایزه. چرا؟ چون تو اصفهان 90% کود مردم ازره است، ازره آدمی. جایی که گاو زیاد بوده ازره آدمی نیاز نبوده، فقیه گفته نه نه نه، به افروش ازره مشکل داره، ازره نجس، نه مثل گاو. جایی که میخوام بگم این بحث یه بحث چالشی سنگین تو روانشناسی باید بررسی بشه، تو فلسفه باید بررسی بشه، اینا بررسی های مبنایی است. یه بررسی تاریخی ما داریم. حالا بیایم ببینیم ابن عربی اشعری است، معتزلی است یا نه اشعری است نه معتزلی. حالا اون عارفی که اشعری بوده با اون عارفی که معتزلی بوده با اون عارفی که شیعی است چه تفاوت‌های ذهنی دارن. اینجا من یه جمله نوشتم خیلی گذرا، نوشتم که علامه نوشتم این که این تأثیر در مورد کمل، چون باز فرق می‌کنه بین کمل و غیر کمل، در مورد کمل فقط اثباتی است که علامه طباطبایی معتقد است، یا اثباتی و ثبوتی است که دیگران معتقدند. بذارید این بحثو یه جای دیگه و یه وقت دیگه، چون اگر بخوایم ورود کنیم نه امروز، دو سه روز بعد روش مایه بگذاریم. مسئله سوم، گستره کتمان در عرفان. به نظر میرسد با تمام تأکیدی که در عرفان عملی بر کتمان حالات و مقامات شده است، جهانبینی عرفانی که برخواسته از مکاشفت عرفانی سالکان و عارفان است به خوبی تبیین شده است. یعنی هر چه عارفان در عرفان عملی بر کتمان تأکید میکنن که به تعبیر خودشون گاهی اونقدر تأکید فراوانه که به گونه ای انسان احساس میکنه دیگه دارن یه مقداری افراط میکنن، اینقدر رو کتمان تأکید میکنن، در این حال به لطف الهی مبانی عرفان نظری که دستاورد همون مکاشفات و مشاهدات به خوبی تبیین شده. چرا؟ می‌فرمایید زیرا اولا ابن عربی که پدر عرفان نظری خوانده می‌شود به صراحت می‌گوید من چون از نسل حاتم طائی و از قبیله طی که معروف به جودند هستم، در زمینه تبیین معارف عرفانی جوادم و چیزی را بر دیگران بخل نمی‌ورزم. ابن عربی مال قبیله طی، از نسل حاتم طائی، مال اون قبیله است. به صراحت میگه، میگه عرفا بنای بر گفتن ندارن و نمیگن، من دست خودم نیست، من همجوری میریزم و واقعا این کارو کرده. حالا به تعبیر علامه طباطبایی در فسوس مشت مشت آورده، در فتوحات دامن دامن آورده. ولی این خب ببینید، یه نفر مثل ابن عربی که به قول آقای مطهری پرنویسترین عالم شیعی و سنی است و هنوز که هنوز رکورد او رو کسی نزده، با اون شاگردان بلند، با اون شخصیت عجیب پیچیده، حالا این جواد از کار در بیاد و بریزه، خب این خیلی دیگه کتمان رعایت نشده. ثانیاً در عرفان کتمان را بر نااهل لازم و بر اهل حرام میشه مورد. میگه اگر طرف مقابلت نااهله باید کتمان کنی. اسرار عشق و مستی، اینه دیگه شعر حافظ این بود دیگه، میگه مدعی رو بگذار تا بمیرد در عین خود پرستی، اصلا لب باز نکن. به تعبیر خودشون میگن این مطالب محترمه، احترام داره، بازاری نباید بشه، همه جایی نباید بشه و احترام داره مخاطبه. بر اهل گفتنش واجبه، بر نااهل گفتنش حرامه. اخوی رو ما از تهران با خودمون رو بردیم، میخواست برسه خدمت مرحوم علامه تهرانی. من پیش از ایشون به خدمت مرحوم علامه رسیده بودم، با ماشین خودم رو بردم و وقت گرفته بودم و خدمت ایشون که رسیدن بعدن اخوی گزارش کردن، گفتم من در جلسه خیلی اظهار خجلت کردم که آقا ببخشید و وقت شما رو گرفتیم و یه ذره که در این اظهار خجلت اصرار کردم، مرحوم علامه فرمودن چی میگی آقای عاشق مهدی؟ در این راه همونطور که کتمان بر نااهل واجبه، اظهار برای اهل واجبه. مرحوم آقای عاشق محمد جواد انصاری همدانی در اون زمان که نقل و انتقال بسیار بسیار مشکل بود، بلند شدن تک و تنها رفتن پاکستان، کشور خارجی، و برگشتن. چرا؟ چون در یه بخشی از پاکستان یک جوان دلسوخته‌ای بوده، اهل حالات، اهل مکاشفات، نیاز به دستگیری داشته. رفتن دستگیری کردن و برگشتن تک و تنها با سختی، چون مریض احوال هم بودن، قلبشون اذیت بود. چون همونطور که کتمان بر نااهل واجبه، اظهار برای اهل واجبه، همین ضرورت بازگفتن برای افراد شایسته، همین ضرورت بازگفتن برای افراد شایسته و اهل در طول تاریخ باعث جمع شدن اطلاعات ذی‌قیمتی شده است که عرفان نظری را رقم زده است. مکتوبات سید احمد کربلایی در همین راستا توجیه میپذیرند. اینکه استاد احمد کربلایی به عنوان یک انسان کامل بیان، 7 تا مکتوب با اشمعند حسین کمپانی بالا و پایین، هی هم داره به اشاره و کنایه میگه بابا این حرفایی که من میزنم چشیدم، خدا کورترش کند، گویا چشمش از غیر کور شده. حالا اشمعند حسین هم اون موقع بنده خدا خیلی شاید مطلب رو شاید نگرفتن به هر دلیل، اصلا در همین راستا توجیه میشه. و بعدن هم به ایشون اعتراض کرده بودن با آیاست احمد که آقا رویه اهل عرفان اینه در مناظرات و مباحثات، به مجرد اینکه ببینن مطلب روشن شد و تمام شد و هنوز طرف داره ادامه میده، چون از باب مراء و جدال میدانن، بلافاصله قطع میکنه، بلافاصله قطع میکنه. چرا شما اینقدر طول دادی؟ با آیاست احمد گفتن، شون فرموده بودن آقایان خدایی از پیش خود در ذهن خود تراشیدن و او را عبادت میکنن، اون خدا خدای موهوم است، خواستم بلکه توانسته باشم اون خدای موهوم را از ذهن اونها بیرون بکشم. این میشه همون گفتن به اهل. ثالثا تأکید بر کتمان بیشتر ناظر به حالات و مقامات جزئی و شخصی است و بحث ما فعلا در ثمره کشف ها در خطوط کلی عرفان است. گزارشات در عوالم و مقامات کلی عرفان تقریبا اجماعی و یا لااقل از شهرت عظیمه برخوردار است. امروزه به خوبی ثابت شده است که شخص محی الدین با تمام ابداعات و ابتکاراتش وامدار مطالب فراوانی از عارفان پیش از خود است. استاد علی عابدی شاهرودی موارد فراوانی را از این وامداری و تأثر جمع‌آوری کردن، خود ایشون به من گفتن. چین که با رفای پس از ابن عربی در مکشوفات خود با ابن عربی همراهند، گرچه هیچ گونه تعصبی بر شخصیت او نداشتند. به این مطلب مرحوم شیخ متقی مجلسی مجلسی اول تصریح کرده است. مرحوم شیخ متقی مجلسی درگیر شدید با مولا طاهر قمی، او میگه این میگه، او میگه او میگه این میگه، بعد اونجا میگه تو داری از ابن عربی دفاع میکنی، مولا طاهر قمی میگه. مرحوم شیخ عاملی میگه خدای شاهد است که من تعصب هیچ کس را ندارم، چه ابن عربی چه غیر ابن عربی، ولی اگر کسی مطالب ابن عربی را ببیند و آنها را با روایات اشباح و ازله و یه سری روایات رو ذکر میکنه مقایسه کند، مقام این مرد را میفهمد، وگرنه من تعصب ابن عربی و غیر عربی ندارم و همین سراح. و میدونید آش منطقی مجلسی از عرفای بزرگ ماست، برخی از حالاتش رو در شرح کتاب من لا یحزر روضة المتقین نوشته. انسان به این حالات قبطه میخورد، قبطه میخورد. و بعد خودش میگه، میگه من در هدایت های عامه بیش از 100,000 نفر رو دستگیری کرد، خیلی هاشون شیعه کرده در مناطق مختلف. میگه ولی این مباحث اونقدر نفیسه تا الان یک نفر رو پیدا نکردم بخوام به این وادی آشنایش کنم، یعنی به وادی توحید و معرفت و سلوک. خودش حالات خیلی خوبی داره، اونجا به صراحت میگه، میگه من هیچ دستو به ابن عربی ندارم، ولی میبینم مطلب حقه، لذا مطلب رو دارم بر. پس این هماهنگی پیشینیان و پسینیان ابن عربی با مکشوفات او نشانگر اجماعی بودن این مشهودات در خطوط کلی در میان عارفان است. پس ما این ستا رو در چه مقامی گفتیم؟ بحث گستره کتمان در عرفان. میخوایم نتیجه گیری کنیم. نتیجه گیری و نظر ما، یک، به نظر میرسد مطالب و مدعیات عرفان سه دسته. یک، بخشی لا یدرک ولا یوسفن، مثل ذات الهی به عنوان وجود لا به شرط مقسمی عاری از هر تعین، حتی الاطلاق و حتی الاسماء و صفات و حتی علم ذات به ذاته، از این دسته. دو، بخشی یدرک ولا یوسفن، در دائره و گستره این بخش از مطالب اختلاف است. مطالبی که در عرفان یدرک ولا یوسفن چه تعدادن، چه گستره‌ای‌اند، درش اختلافه. مثلا فنای ذاتی بل اجماع چنین است، قابل درک هست ولی قابل وصف نیست. مثال میزنن خودشون، میگه مثل خوابه، شما لحظه خواب خودت هیچ موقع درک نمی‌کنی، تا وقتی بیداری کلت تو گوشیه که بیداری، اون لحظه ای که گوشی افتاد و تو خوابیدی اصلا اون لحظه رو اصلا لحظه میگن انسان حتی فنا رو که ادراک میکنه یک دفعه با تجلی ذاتی ادراک میکنه، اینجوری نیست که. خب مرحوم سید طاووس در سامره میفرماید، در سامره از فیض محل عسکریین سلام الله علیهم، در سامره از فیض محل برای من حالتی پیش آمد که هرگز قابل وصف نیست. آدرس دادیم. مرحوم علامه طباطبایی در مورد حقیقت وحی چنین نظری داشتند، ولذا وحی را شعور مرموز می‌نامیدند که مدرک انبیا هست ولی برایشان قابل توصیف نیست. مرحوم بهاری غالب مطالب عرفا را چنین می‌دانند و می‌نویسند علوم دو قسمند، یک قسم از آن کتابی است و در کتب عنوان شده است و قسم دیگر آن نوشتنی نیست و هر کس در آن چیزی نوشته لکن اصلان را به دست نداده. اگر حقیقتا معرفتی داشته، مدعی نبوده، دکاندار نبوده، از قبیل تشریف بوده، فل جمله اشاره کرده و الا علا ما هو علیه آن نحو مطالب بیان لفظی ندارد و پر واضح است که فیوزات غیبیه از قسم آخر خواهد بود. مرحوم حداد میگه امهات مسائل الهیات را جز با شهود قابل مرحوم حداد امهات مسائل الهیات را جز با شعور قابل درک نمیدانستن. این صفحه 129، یه لحظه برید صفحه 130. تو صفحه 130 عبارتشون رو من آوردم، عبارت ایشان این است، قالب مرحوم حداد، قالب مسائل معارف الهی بلکه همه آن مسائل بدون ادراک توحید شهودی قابل ادراک نیست. مسئله جبر و تفویض، امر بین الامرین، تینت و خلقت، سعادت و شقاوت، قضا و قدر، لوح و قلم و عرش و کرسی، ازل و ابد و سرمد، ربط حادث به قدیم، مسئله دعا و اجابتان و امثال ذلک از مسائل کثیره‌ای که در این باب ذکر می‌شود، همه و همه با توحید حضرت حق جل و علا حل شده است و بدون آن لاینحل است. خب در این که این قسم دوم که یدرک ولا یوسف گسترش چه مقداره، دیدید فی الجمله اختلاف نظر وجود داره. این هم قسم دوم. سه، بخشی یدرک و یوسفن به مانند دیدن صور برزخیه اشخاص یا قبض و بست سلوکی. من قبض و بست سلوکی رو میتونم برای شما توصیف کنم، دیدن صور برزخی افراد میتونم برای شما توصیف کنم، هم یدرک هم یوسف. دو، به نظر میرسه، داریم جنبندی میکنیم، به نظر میرسد آن بخشی از حقایق هستی که آدمی شهودن دستی بران ندارد به مانند مرتبه احدیت ذاتیه، اگر از طرف عارفان مورد تصور و تصدیق گرفته است، مرجع این آگاهی شهود نبوده است. چرا؟ چون فرض اینه که بیشتر از او نپریده، ندیده، شهود نکرده و قهرن باید از طریق کتاب و سنت و یا عقل رصد شده باشد. مرحوم شهید مطهری معتقد است بر اکثر مطالب عرفان نظری، ایشون میگه بر همه مسائل، الان یادم افتادش میگه همه، حالا ما نوشتیم بر اکثر، بر اکثر مطالب عرفان نظری میتوان شواهدی از کتاب و سنت یافت. ظاهر عبارت اینه که حتی اون مواردی که دیگه قابل شهود نیست ولی از کتاب و سنت میشه براش شاهد ذکر کرد. در همین بحث ما مرحوم سید احمد کربلایی نوشت ملازمه بین مقام عز ذات و فنا اشیا به ماهی اشیا صریح ادعیه کثیره است که به یکی از آنها که عبارت صحیفه سجادی است از سلطانک اشاره شده بود. صریح و فنا به ما یدرک ولا یوسفه، ولی میگه همین فنا میتواند از ادعیه فراوان استفاده بشه، چه برسه اگر همه روایات رو در نظر بگیریم. میدانیم که این میدانیم یک تذکره. این قلت آقا مثل آی حسنزاده کتاب نوشته، برهان و عرفان و قرآن از هم جدایی ندارن، پس چطور ممکنه یکیسی بگه تورون وراء تور العقل، یکیسی دیگری بیاد بگه شهود لنگه از اونجا به بالا عقل باید نظر بده، یا بگه هر دو لنگن از اونجا به بالا باید ما حکایت وحی رو رشته باشیم؟ جواب اینه، اونایی که میگن برهان و عرفان و قرآن از هم جدایی ندارن، مقصودشون اینه در جایی که هر سه کاربرد دارن از هم جدایی ندارن، وگرنه خود اونا به صراحت میگن همه جا اینها با هم هماهنگ نیستن. مثلا عقل در جزئیات نظر نداره. 10,000 سال فکر کنه که چرا درهای بهشت 8 تاست، درهای جهنم 7 تاست. 5 سال عقل فکر کنه چرا نماز صبح 2 رکعت، نماز مغرب 3 رکعت، نماز ظهر 4 رکعت. حضور نداره عقل اینجا، عقل اصلا در جزئیات کمیتش لنگه، با حالی که نقل در جزئیات کمیتش لنگ نیست. پس اونایی که میگن عرفان و برهان و قرآن، عقل و شهود و وحی از هم جدایی ندارن، در جایی که هر سه ساحته. حالا بعضی از موارد هر سه ساحت هست، بعضی از موارد 2 ساحت هست، حالا یا عقل و شهود یا عقل و نقل یا شهود و، بعضی از موارد فقط یکی میمانه، جز او چیزی نمیمانه، نه عقل کشش داره مثلا نه شهود کشش داره، باید صادق مصدق خبر بده به قول ابن سینا. پس میدانیم که همه کسانی که عقل و نقل و شهود و یا حکمت و کتاب و سنت و عرفان را از هم جدا نمیدانن به این مطلب اعتراف دارند که مقصود این آموزه مواردی است که هر سه حضور دارند، وگرنه هر کدام هیته فیجه خیش هم دارند. مثلا عقل و برهان در جزئیات کاربرد ندارد، یا ممکن است طوری وراء طور العقل وجود داشته باشد، پس مشکلی ندارد که در جای عقل و نقل رصدگر و گزارشگر باشند و شهود بدان جا راه نداشته باشد. این موضوع یک مقاله است. اون چه که از اول امروز گفتیم تا الان میتونه موضوع یک پایان نامه باشه، یه تیکه سخت میتونه موضوع یک مقاله باشه. بگیرید اینا رو براتون بنویسید که رشد کنید. سه، داریم نظر خودمون رو عرض میکنیم. از همینجا به دست میآید که اگر در مواردی عارفان گفتن فلان مرحله تورن وراء طور العقل، به طور مطلق قابل پذیرش نیست. یعنی چی؟ یعنی این گونه نیست که مرحله ای مورد شهود عارفانه باشد و مورد تفسیر و دسترسی عقل نباشد، و بلکه برعکس است. یعنی در مواردی کمیت شهود لنگ است ولی عقل حکمی و به تعبیر صدرا عقل متنور آن را درک و تفسیر میکند. پس مراد عارفان یا باید مواردی باشد که علاوه بر شهود کمیت عقل هم لنگ است و مورد از مصادیق لا یدرک ولا یوسف است، یا باید مقصودشان این باشد پس از ادراک شهودی تبیین عقلانی آن امر مشهود و مکشوف برای کسی که خود شهود نکرده سخت است. شعرش چی بود؟ من گنگ خواب دیده و عالم تمام کر. من خواب دیدم ولی گنگم، عالمم کره، من عاجزم ز گفتن و خلق از شنیدنش. من گنگ خواب دیده، خواب دیدم خواب شفاف ولی گنگم، کسی نمیدونم. حالا مقابل منم کره، هیچی دیگه. آره حالا مقابل منم
یه از نظر شما نمیشه چیزی شهود بشه ولی عقل اونجا
نرسه. حالا که رسید، شهود رسید،
عقل مطمئن،
حالا شهود رسید، ما که بالاتر میگیم، ما میگیم چی؟ ما میگیم که عقل میتونه به جایی رو تفسیر کنه که حتی شهود در اونجا کمیتش لنگه. یه نکته، لئن به این مال من نیست، مطمئن مال صدراست. صدرا تورن و راتور العقل رو قبول نداره. تعبیرش اینه، میگه من اون مطلب رو نمیکشم پایین، بگو، عقل رو میکشم بالا. صدرا میگه من مطلب رو پایین نمیکشم، پایین نمیاد، من عقل رو میکشم بالا. حالا عقل رفت یافت یا شهود یافت، ممکنه در تعبیر، ممکنه در افاده آنگونه که باید موفق نباشه. شاعرش اینه، قبل از مرحوم ملا صدرا تو تمهید القواعد 6 تا 7 تا 8 تا یادم نیست برهان بر وحدت شخصی وجود ذکر شده، همش مخدوش. صدرا آمده دو تا برهان بر وحدت شخصی اقامه کرده، هر دو تا درست. با اینکه علامه تهرانی مثل خیلی های دیگه مرحوم صدرا رو انسان کامل نمیدانستن و حتی سلوک حاج مله هادی را احلای از سلوک صدرا میدونستن، میگفتن سلوک حاجی به شواهدش، اشعارش و انباراتش احلاس. با اینکه حالا یه نظرم اینه که صدرا انسان کامل نشد، به کمال نرسید، مثل مولا حسین قلی نشد، مثل قاضی نشد، ولی داره این حال داره برهان بر وحدت شخصی اقامه میکنه، پذیرفته هم هست. از او بالاتر تمام کسانی که بعد از ابن سینا آمدن به نمت العارفین اشارات اینجوری نگاه کرد، عرفا با، و میدونیم نمت العارفین اشارات اولا عرفان عملی است نه عرفان نظری، ثانیا 90% بس راجع به سفر اول است نه سفر دوم و سوم و چهارم. عرفان عملی گفته، اونم سفر اول نه دوم و سوم و چهارم. عارف آمده میگه دست مریضا چی گفته، با اینکه ابن سینا علت تحقیق عارف نیست. حالا بعضی مثل های جوادی معتقدن اواخر عمر تمایلات عرفانی پیدا کرده بود، ولی زندگیش اینو نشان نمیده، زندگیش اینو نشان نمیده، ولی قوه حدس در حدی است که آمده مطالب عرفا رو اینگونه. اگر اون ملاقات درست باشه با ابو سعید، اگر اون ملاقات درست باشه، تعبیر ابو سعید و تعبیر ابن سینا مبین مطلبه که ابن سینا میگه هر چه ما خوانده بودیم او دیده بود، ابو سعید میگه هر جا ما رفته بودیم این کور اساسنان آمده بود. این هر دو تعبیر نشون، اگر عرض بکنم اصل ملاقات رو بعضی منکره، اگه درست باشه با این مسئله به هر حال اینجوری بریم ادامه که ما بحث رو به جایی برسونیم. درست به یاد دارم کجا رفتیم؟ درست به یاد دارم که در درس شرح فصوص قیصری در جلسه استاد جوادی آموری قریب به 3 ربع درباره فنا سخن کردن، بعد لختی آرام و ساکت شدن و فرمودن، حتی نقل به مضمون میکنم در نوارشون هست، فرمودن ببینید برای ما مهجوران مسئله فنا پس از این همه توضیح هیچ روشن نشد و مبهم ماند. چرا؟ چون سنخ مسئله شهودیست و بیان بر نمیدارن. اصلا مرحوم امام رحمت الله علیه که حالا یا دیروز ولادتشون بوده طبق نوشته خودشون یا فردا طبق مشهور، ایشون شرح مرحوم حاج مله هادی سبزواری را بر مثنوی شرح موفقی نمیدانن. چرا؟ چون میگن حاج مله هادی سبزواری بیش از اینکه بخواد اهل عرفان و سلوک باشه حکیمه، حکیمی خواسته حرف عارفی را تفسیر کند، از عهده بر نیامده. عارفی باید حرف عارفی را تفسیر کند، عارفی که چشیده، خودش این مسیر رو رفته، خودش دیده، خودش شهود کرده، این باید اهل شرح کردن هم باشه، شرح کنه، وگر نه. خب نتیجه آن که من بحث رو در 2 سطر تمام کردم، مشکل در مطالب عرفانی گاهی زیغ ادراک و زیغ عبارت هر دو است و گاه زیغ عبارت فقط است. در مسئله مورد بحث که در ارتباط ذات با اسماء ارتباط ذات با اسماء و صفات است، ظاهرا مسئله از نوع اول است. یعنی از نوعی که هم زیغ ادراک داریم هم زیغ عبارت. چون اگر قرار شد بالاتر از واحدیت سالک پر نکشد، نرفته که بخواد گزارش کنه، مرجعیت تغییر میکنه دیگه، مرجعیت شهود نیست. خودش هم چی میگه؟ میگه کس ندانست که منزلگه معشوق کجاست. حافظ میگه کس ندانست که منزلگه معشوق کجاست، آنقدر هست که بانگ جرسی میاد، آنقدر هست که بانگ جرسی میاد. این بحث در حقیقت اولین ملاحظه ما بود بر مکتوب مرحوم سید. ملاحظه دوم صفحه 133 به عبارت ما نوشتیم دو صفحه 59 قوله. از این جهت است که جمعی اسماء و صفات در آن مقام منی مزمهل و معدوم خواهند بود، فضلاً عن ماهیات الاشیاء و وجوداتها. سؤال اینه، این قلت مگر وجودات اشیاء و به تبع ماهیاتشان اسماء الله نیستند؟ پس این ترقی با عبارت فضلاً یعنی چی؟ قبلاً گفتیم ما سوى الله اسماء الله هم و فرق گذاشتیم بین اسم و اسم الاسم، فرق گذاشتیم. پس وجود این چوب اسم اللهه، ماهیتش هم به تبع اسم الله. این یعنی چی؟ که در آن مقام منی جمیع اسماء و صفات مزمهل و معدوم هم، مخصوصا با واژه جمیع. بعد میگه فضلن ماهیات الاشیاء و وجوداتها. جواب روشنه دیگه، عبارت رو نخونیم. و چه ترقی اینه؟ مراد از اسماء و صفات، اسماء و صفات در مقام فیض اقدسه، و مراد از ماهیات اشیاء و وجوداتش وجودات مضافه به خودشه، وجودات خاص خودشه. وجودات خاص هر شی مربوط به فیض مقدسه. میگه اسماء و صفات که در فیض اقدسن اونجا مزمهلن، چه برسه به آن که در فیض مقدسن. پس مراد از وجودات اشیاء و ماهیاتشان وجودات عینی موجود در فیض مقدسن که یکی از آنها عقل است که در آدمی وجود دارد، بلکه رکن اساسی انسانیت اوست. این وجودات گرچه اسماء الله هن، اما اسماء کونیگن که به ایجاد الله و به تعبیر دقیق‌تر به اظهار الله موجودن. و مراد از اسماء و صفات، اسماء و صفات خداوند در فیض اقدس است که به ظهور الله ظاهرن. در این صورت بچه ترقی کاملا واضح است. پیش از این از علامه طباطبایی نقل کردیم که حتی علم ذات به ذات از نظر عارفان بیرون ذات در نظر گرفته میشه. سه، این سه رو دقت کنی. میگه این اعیان ثابته که در حضرت علمیه هستن در فیض اقدس شد چی؟ شد ذات. احدیت ذاتیه، احدیت مقابله، واحدیت، اعیان ثابته. اعیان ثابته ظاهر به ظهور الله. نسبت به اعیان ثابت تعبیر فلسفی و عرفانی چی بود؟ ما شمت رائحت الوجود و لن تشمه، یعنی لا ما شمت رائحت الوجود الخاص به المضاف الیه و لن تشمه ذلک الوجود اصلا و ابدا. خب ما گفتیم گرچه، نکته اینه، گرچه اعیان ثابته، گرچه اعیان ثابته به وجودات خاص خود موجود نیستن، اما از همون اعیان با وجودات خاص قوی تر. آب عین ثابت در حضرت علمیه از آب تو این لیوان قوی تره. چرا؟ چون کل الا برای اوست. پس نوشتیم با اینکه و با اینکه وجود مخصوص به وجود مخصوص خیش موجود نیستن، از ماهیات موجود به وجودات الخاصه اقوا هستن، زیرا به وجود الله و ظهورهی موجود و ظاهرن در کل الا برای ماهیات موجودات به وجودات خاصه خود در فیض مقدسن که در مکتوب اول سید هم تصریح شد. ما دو جهت گفتیم، ما یک اینا به اظهار الله موجودن اینجا، اونجا به ظهور الله، دو اونجا برای اینجا کل الا است. تعبیری که مرحومه علامه طباطبایی نسبت به اعیان ثابته می‌فرمان نقشه تفصیلی خلقت، تعبیرشون بود نقشه تفصیلی خلقت. خب این نقشه تفصیلی خلقت معنیش این نیست که همه این نقشه پیاده هم شده. یه مهندس یه نقشه میکشه، چی بهش میگن؟ ماکت. در مقام اجرا میبینی یک پنجمش اجرا نشد. در سیستم از بالا به پایین اینطوره، اینجوری نیست هرچه در عالم اعیان ثابته هست در فیض مقدس هم باشه در عالم عقل، چه برسه به عالم مادون. خب صفحه 60 قوله به کتاب به صفحه ما صفحه 134، هر مرتبه از وجود حکمی دارد گر حفظ مراتب نکنی زندگی. این شعر رو ما قبلا گفتیم از جناب شیخ محمود شبستری است، اشتباه بود، شعر از شیخ محمود شبستری نیست، این شعر از عبدالرحمن جامی است که از عرفا است و طبیعتا باید بر اساس عرفان تفسیر شود. خب یعنی چی؟ هر مرتبه از وجود، ما اون 5 تا شاهد رو در مکتوب سید توضیح دادیم، 5 تا شاهد بود، 2 تا روایت بود، 3 تا شعر بود، این دستمون در رفته بود، اونجا توضیح نداده بودیم. این هر مرتبه از وجود حکمی دارد گر حفظ مراتب نکنی زندیقی، یعنی چی؟ اولا شعر ما عبدالرحمن جامی است، اونی هم که نقل معتبرتره گر فهم مراتب نکنی زندیقیه، نگر حفظ مراتب. شعرم رباعیه، بیت قبلش هم اینه، ای برد گمان که صاحب تحقیقی، داره به شما میگه، ای برد گمان که صاحب تحقیقی وندر صفت صدق و یقین صدیقی، هر مرتبه از وجود حکمی دارد گر فهم مراتب نکنی زندیقی. حالا ما اول گفتیم یعنی چی گر فهم مراتب نکنی زندیقی، به دیگر سخن در مصرع اول هر مرتبه از وجود حکمی دارد، مراد از این وجود چیه؟ یک، یقیناً وجود لا به شرط مقسمی نیست، چون وجود لا به شرط مقسمی دارای مراتب نیست، در او وحدت شخصیه حاکمه، نه وحدت تشکیکی، دارای مراتب نیست. پس مراد از این هر مرتبه از وجود، مراد از وجود لا به شرط مقسمی نیست. دو، مراد وجود لا به شرط مقسمی به شرط تعین، یعنی به شرط شی که مرتبه تشکیل میده، این چوب یک مرتبه است، این آب یک مرتبه است، جبرئیل یک مرتبه است، اون هم مراد نیست، چون دیگه هر مرتبه دارای مرتبه نیست. پس یقینا مراد از این وجود، وجود لا به شرط قسمی است، همون فیضمون بسید، هر مرتبه از وجود، یعنی وجود مجازی، یعنی اطلاق سعی، یعنی وجود لا به شرط قسمی، یعنی وجود منبسط، یعنی همونی که عارف درش تشکیک قائله، عارف در وجود منبسط تشکیک قائله و میگه تشکیک یعنی دارای مراتب بودن، هر مرتبهش حکمی داره. اگر مراتب رو فهم نکنی زندیقی، زندیق که معرب زندیک یا زندیک که واژه فارسی بوده، ما در فارسی ترجمه میکنیم بیدین، ملحد، کمونیست، دهری، ما شیعه تفسم. چرا من اگر فهم مراتب نکنم زندیقم؟ اینجا نوشتیم که چرا اگر فهم مراتب نکنی زندیقی. بخونیم از آخر این صفحه 134، انسانی که نتواند مراتب وجود را درست فهم کند، انسانی که نتواند مراتب وجود را درست فهم کند و وجود حقیقی و نفسی را از وجود مجازی و نسبی باز بشناسد، به ثنویت و بل وثنیت دچار می شود. دوگانه پرستا چرا دوگانه پرست شدن؟ میگه من میبینم شروری در عالم هست، خیراتی هم در عالم هست، فاعل خیر نمیتونه فاعل شر باشه، فاعل شر هم نمیتونه فاعل خیر باشه، پس یزدان و اهرمن. ای آقا چیکار کرده؟ مشکلش چیه؟ نتونسته مراتب وجود رو بازشناسی کنه، نتونسته وجود نفسی خیر را از وجود نسبی اعتباری شر بازشناسی کنه و بفهمد وجود نسبی اعتباری نیاز به خالق مستقل نداره، پس دچار ثنویت و بل وثنیت شده. او با موجود دانستن شر به دو مبدا یزدان و اهرمن معتقد می‌گردد، و یا دوم، داریم فرض دوم میگیم، و یا با انکار مرتبه اعلای وجود به الحاد میکشد، و یا با نفهمیدن حقیقت ممکن به خدا عالمی و شرک معتقد میگردد. یکی از این سه چهار تا مشکل پیش میاد، یا دوگانه پرست میشه، یا منکر خدا میشه، یا خدا عالمی رو که جهله صوفی گفتن معتقد میشه. همه اینا سبب چیه؟ فهم مراتب نکرده. اگه فهم مراتب نکنه حفظ مراتب هم نمیکنه. به هر حال فهم مراتب و حفظ هر مرتبه در جایگاه خود و رعایت احکام آن مرتبه، من اینجا یک کلمه جا انداختم دیشب با مطالعه میکردم جا افتاده، به هر حال عدم فهم مراتب، یک کلمه عدم بعد اضافه کنین، حالا من بعد تو نوشتم بعدا اضافه میکنم، عدم فهم مراتب و حفظ هر مرتبه در جایگاه خود و رعایت احکام آن مرتبه زندقه را به دنبال دارد. فهم مراتب مقدمه حفظ مراتب و حفظ مراتب نتیجه فهم مراتب است. حالا خواستیم تنظیر هم بکنیم، این خطر در سلوک هم رخ می نماید. اصلا یکی از عللی که سالک ممکنه فهم مراتب نکنه و حفظ مراتب نکنه این خطری است که در سلوک پیش میاد. از قول مرحوم مولا احمد مولا مهدی نراقی نوشتیم، مرحوم عارف فقیه فقیه جامع مولا مهدی نراقی می نویسد و من هم ای من المتصدفه من اشتغل بالرياضه والمجاهده و قطع بعض المنازل و وصل الى بعض المقامات على قدر سعیه و مجاهدته الا انه لم يتم سلوكه و انقطع لم يتم سلوكه فرق نمی کنه و انقطع عن سائر المقامات، شروع کرده به سلوک، رشدی هم کرده و سترا مانده. چرا مانده؟ اما لاعتراض مفسد فی اثناء السلوک، زنی گرفته بدبختش کرده، یه مفسدی در اثناء سلوک پیدا شده، او لوقوعه فی الاثناء ظنن منه انه وصل الى الله، یا نه مقصد رو با مراتب میانی خلط کرده، رسیده به عالم عقل. خدا روزی کنه، آدم به عالم عقل که میرسه میباره معارف، میباره تصرفات، زن و مرد کنه، مرد و زن کنه، بسوزونه، شفا بده، راه تی و لرز کنه، تی و سما کنه، رسیده به عالم عقل. عالم عقل از سوق ربوبیست و تو هنوز تا مکاشفات ذاتیه کلی راه داره. چی شده؟ شده خلط مقصد با مراتب میانی. چی میشه؟ ولم یسل بعدو، هنو نرسیده. من اینجا شکار داشتم، اونو مقدمه این نوشتم. این خیلی عبارت عجیبیست، خیلی جا من از استفاده کردم. فَإِنَّ لِلَّهِ سَبْعِينَ هِجَابًا مِنْ نُور، خدای متعال 70 تا حجاب نورانی داره. وَلَا يَسَلُ السَّالِكُ إِلَى هِجَابٍ مِنْ تِلْكَ الْحُجُبِ فِي الطَّرِيقِ إِلَّا وَيَظُنُّ أَنَّهُ قَدْ وَسَلَ. سالک به هر کدوم از اینا که میرسه خیال میکنه که رسید، چون مشتاقه، چون داره از درون میسوزه، چون این عشق داره آتشش میزنه، عشق به وصال. به هر کدوم از این حجاب نوری که رسید خیال میکنه رسیده. و الیه الاشاره تو فی حکایت الخلیل، شما در حکایت خلیل هم حرف همینه. فانه لیس المراد بالکوكب والقمر والشمس هذه الاجسام المضیئه. خلیل که گفت ولما را القمر ولما را النجم ولما را الشمس، نه اینکه اینا رو دید. فالمراد بها الانوار التي هي من حجب الله و يراها السالك في الطريق ولا يتصور الوصول الى الله الا بالوصول الى هذه الحجب و هي حجب من النور بعضها اعظم من بعض. خلیل در حقیقت به این حجب میرسید، خیال میکرد که خداست، بعد وقتی افول میکرد میدید خدا نیست. مرحوم علامه تهرانی منا در حج رفته بودن، حالشون یکم بد شده بود، وارد این خیمه بچه هلال احمر ایران شده بودن. اونا جوانای حزب اللهی و از این پزشکای متدین دو نفر بودن، به هم گفته بودن حاج آقا به نظر چقدر سن داره؟ یکی گفته بود 80، یکی گفته بود 90. اونی که اون موقع مرحوم آقاشون مثلا سنشون 65 سال بود، گفتن از خود حاجی میپرسیم، حاجی سن شما چقدره؟ آقای تهرانی خندید، من پیر ماه و سال نیم یار بی وفا. به هم گفته بودم معلوم حاجی اهل حالم هست. من پیر ماه و سال نیم یار بی وفا. اینجا این مطلب که ایشون نقل کردن عصری بود، منزلشون بود، یکی از رفاهای تهرانیشون آمده بودن. فردا که رفتیم خدمتشون، ایشون یک مدداهی دارن، حاج آقا جلال خدا حفظش کنه هنوز هست، پیر شده. ایشون پرسید آقا دیروز فرمودید من پیر ماه و سال نیم یار بی وفاست، یعنی چی؟ آقای تهرانی سکوتی کردن، فرمودن که مرحوم علامه طباطبایی می فرمودن خدای متعال که ان با سالک قایم با شک بازی. بعد مثال زد، فرمودن بچه ها که میخواستن قایم با شک بازی کنن میرفتن تو این خونه هایی که زیرزمین قدیمی داره، مثلا 50 تا ستون داشت، 40 تا ستون داشت، که بازیشون بهشون بچسبه دیگه. یکی که چشمی زاش اینا میرفتن قایم میشدن، این پاورچین میمد بین بعد ستون اول، یقین داشت که مثلا رفیقش اینجاست، میدید نیست، باز با تب و لرز پاورچین میرفت. چرا؟ چون و اگر زودتر بیاد سک سک کنه برده دیگه. فرمودن تا این بیچاره‌ای که چش گذاشته بود بیاد پیدا کنه که این بچه پشت کدومی که عزیز ستوناست، نصف جون میشه. فرمودن علامه طبری فرمودن خدا با سالک قایم با شک بازی میکنه و لذاست که این سالک هم خبط میکنه. باز خود علامه تهرانی میفرمودن برای ماست جمال گلپایگانی میفرمودن رفتن دستم رو حلقه کردم در ذریح امیرالمؤمنین، گفتم یا علی اون چه که میخوام به من بده، هر کاری با من میخوای بکنی بکن. اون چه که میخوام با من بده یعنی مقام فنا و وصال. گفتن آقا فردا شروع شد. پروستات زد بیرون، موجر جواب کرد، زن شروع کرد بد اخلاقی، شهریه طلاب نرسید. من بلا فاصله رفتم حرم امیرالمومنین، دستمو گرفتم به زری، گفتم یا امیرالمومنین فلان خوردم. اینی که از ما خواستن گفتن از خدا با عافیت بخواد، اینه. البته بیچاره میکنه. این شعر شاعر واقعا شعر درستی است که در روز حشر چون که به عالم صلا زدن، اول صلا به سلسله انبیا زدن، نوبت به اولیا که رسید آسمان تپید، زان ضربتی که بر سر شیر خدا زدن. اصلا این ضرب المثل در میان اهل عرفان که البلاء للولاء، البلاء للولاء. آیه حسن زاده از خود چون شدیدم سر درس فران آقا جان تو به خدا از سر صدق بگو آمدن، از فردا شروع میشه دیگه. ما نازنین تر که از آیه حسن زاده نداشتیم که دو بار دو تا طلبه از مشهد رفته بوده چون با چاقو بکشه، هر دو هم مشهدی، هر دو هم تفکیکی، که یه بار اون طلبه رو از بالا پشتمون گرفته بوده، دستگیر کرده بوده. آی فیاض صابری برای من نقل کرد از خود آیه حسن زاده، من از خود ایشون نشنیدم. گفتن این طلبه رو که دستگیر کردن تو ماشین گذاشتن ببرن، من آمدم عبا دوشم نبود ولی قبا تنم بود. گفتم آقا جان از من ضعیف‌تر پیدا نکردی؟ گفت از تو بی‌شرف‌تر پیدا نکردی. یه فیلسوفه، فقیه، عارفه، متکلمه، هیویه، ریاضیدانه، خودشو در علوم اسلامی کشته، در سلوک کشته. این اواخر تفکیکی هم گفتن چرا ایشون مشهد نمیاد؟ گفتم فرقش اینه که او آدم، ما الاغیم. بینیشیم. گفتم ایشون رفته زیارت شوش دانیال، خودش نقل میکنه. هر چی آمدم برم تو نتونستم. عظمت پیغمبر خدا چنان جلوه کرده بود نمیشه، از این در نشد، از اون در نشد. ساکمو دادم به این مغازه، تنها راهی که تونستم برم بود که چهار دست و پا شدم رفتم تو در زری. این دانیال و امام رضا نیستا، من اولاق کلمون نزم میرم تا زری هم میچسبم هرچی هم میخواد دلم میگه. اون اینجوری نی، حالات داره، مقامات داره، شهود داره، کشف داره، با باطنش دارن کار میکنن. گفت البلاء للولا، بالاخره او زحمته هست. میگفت آیه طباطبایی میفرمودن خدا با صالح قایم با شک بازی میکنه، لذاست که من دیدم زود پیر میشن اما در عین پیری سرزنده، یعنی در درون جوان ولی ظاهر میپاشه، ظاهر از هم میریزه. من نوشتم داستان معروف آیت الحق حادثه جماد گلپایگانی با استادش سید احمد کربلایی، از همین باب است. این داستان را در کتاب سیر سلوک نگاشتم، داستان رو نقل می‌کنیم. بحث ما اینجا تمام. مرحوم حادثه جماد گلپایگانی شاگرد مرحوم احمد کربلایی شدن در یک داستانی که قبلا اشاره کردم برای حضرت عالی و حضرات عالی. بعد مدتی حادثه جماد گلپایگانی یه روزی احساس کرده بودن که کامل شده، به کمال رسیدن، و فنا رسیدم، به بقا رسیدم. بر این اساس دیگه نرفتم پیش آستم برای کربلایی. یه مدت که گذشته بود گفته بودن خب حالا درست ما به کمال رسیدیم، نیاز به استاد نداریم، ولی از باب تقدیر و تشکر بالاخرهشون زحمت ما رو کشته بریم سرشون بزنیم. میگه را افتادم و آمدم طرف خونه آستم برای کربلایی، دم در که رسیدم دیدم در باز، در اتاق روبرو باز، سید احمد اون جلو نشسته بود. تا ملدی شکر فوش دادم، اول خیال کردم کوچه رو اشتباه اومدم، دیدم نه کوچه همونه، خیال کردم خونه رو اشتباه گرفتم، دیدم خونه همونه، خیالم این سید نید بدل سیده، دیدم نه خودشی. گفت اعتماد نکردم تو حیات، اومدم توید بلند شد که بیاد منو بزنه، بلند شد بیاد بزنه فحشم میده.
مرحوم علامه برای من نقل کرد، تهرانی میفرمودن آس جمال میگفت تا وسطای کوچه صداش میومد داره فوش میده. آسد احمد ما تو این مکتوبا داریم میبینیم مقامه شدیم. خدای چی من دیوونه شده، سید دیوونه شده. چی ناامیدانه حرکت کردم به طرف حرم امیرالمومنین، رسیدم صحن، وسط صحن حالم تغییر کرد. دیدیم بابا کمال کو، فنا کو، بقا کو. برگشتیم رسیدم در خونه سید، دیدم حیات آپاشی کرده تو همین مدت، دم در وایساده. تا برش گفت بیا جانم الان آدم شدی، بیا تو. الان آدم شد. اگه بخوایم در وزن الهی میزان کنیم، او فحشای آست احمد چند هزار نماز شب میارزه. بس که فحش جایی بعضی جان به درد میخورن. صلی الله علی محمد و آل محمد.